أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على خاتم المرسلين أبي القاسم محمد. و آله المعصومین و لا سیما بقیت الله فی العالمین، ارواحنا و ارواح من سواه فدا و لعنو علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. ابتداعا در ارتباط با جمله عرشی امیرالمؤمنین در خطبه متقین که فرمود از ویژگی های اهل تقوا پارسایان، پروا پیشگان، حریم نگه دارندگان بارگاه حضرت حق، اینه که انفسهم عفیفه، اینا جانشون رو بی نیاز کردن از بیرون، ولعی وابستگی به بیرون ندارن، هیچ وقت آلوده به گناه نمیشن، شهوات اینها را نه در پول رسوا میکنه نه در مسائل جنسی، و دامن نه برای شهرت و مقام اینها تره خورد نمی کنن، اینا خودشون رو نمی فروشن. وجود مقدس امیرالمؤمنین همه کلماتشون کلامکم نور، چون نور خدا هستن. ما به امام زمانمونم در زیارت مخصوصه روز جمعه عرضه می داریم السلام علیک یا نور الله الذی یهتدی به المهتدون. در زیارت امام رضامون هم عرض می کنیم السلام علیک یا عمود الدین، السلام علیک یا نور الله فی ارضه. و در زیارت جامعه کبیره که سفره پرنور و پربرکت مولود امروز برای همه صاحب دلان موحد تا دامنه قیامت نفاد نداره، عمقش رو کسی نمیتونه بهش برسه، به قلعش نمیتونه ارتقا پیدا کنه، اونجا به همه امامانمون عرضه میداریم کلامکم نور، کلام شما نوره. اما با اینکه همه کلمات همه امامانمون خصوصا حضرت امیرالمؤمنین یه ویژگی داره، امیر کلامه، و همه فصحا و بلغا در برابر فصاحت و بلاغت امیرالمؤمنین زانو میزنن، و به تعبیر یکی از ادبای عرب همون گونه که قرآنیان آیاتی رو که سجده داره وقتی به اون آیه میرسن سجده میکنن، ادبا و فصحای عرب هم در برابر کلمات امیرالمؤمنین در نهج البلاغه جا داره سجده کنن. خیلی کلمات شیرین، بلند، جامع و اثرگذار، و انسان را متحول میکنه فرمایشات امیرالمؤمنین. با این حال سید رضی اعلی الله مقامه الشریف که جزء بندگان خاص خداست و شیخ مفید علی الله مقامه در منامشون مادر سید رضی و سید مرتضی را آینه حضرت زهرا دیدن و خود این دو سید بزرگوار را مرآت تمام نمای حسنین علیه السلام یافتند. سید رضی هم فقیه است، هم شاعر است، هم مفسر است و هم صاحب مناصب مختلف در خدمت شیعه بوده. این وجود نازنین پربرکت کمر بست از میان کلمات دوربار امیرالمومنین علیه السلام اون چه که برجسته تر از کلمات دیگره اینا را انتخاب کنه. همه کلمات حضرات ائمه معصومین چون بلندگوی خدا هستن سبدهای گل است، اما هر سبد گل اون گل شاخص رو روش میگذارن میشه گل سر سبد، گل سر سبد. در میان صدها سبد گلی که از امیرالمومنین، بلکه هزاران سبد گلی که از دولب دوربار امیرالمومنین علیه السلام فضای دلهای متدینین رو اطراگین میکند، نهج البلاغه این گل سر سبدهای سایر فرمایشات مولا امیرالمومنین. در نهج البلاغه بعض ادبای عرب تا اونجایی که تو ذهنم هست جاهزه، میگوید نه کلام از امیرالمومنین علیه السلام دیگه جایی برای اظهار بلاغت برای ادبای عرب باقی نگذاشته. یعنی هر کی بیاد در برابر این نه کلام یا نه فراز قرار بگیره به زانو در میاد و خجالت میکشه که بگه منم ادیبم. فاصله نجومی است بین بلغای عرب و بلاغت امیرالمومنین علی ابن ابی طالب. یک فرازش رو این مسئله است که به عفت نفس، عزت نفس، مناعت طبع ارتباط داره. فرمود مولامون امیرالمومنین استغن عن الناس، استغن عمن شئت تکن نظیره. اگه خودت رو کوچک نکنی، ولو نیازمند باشی، احتیاج داشته باشی، ولی با احتیاجت بسازی، زبان سوال پیش کسی باز نکنی، دست گدایی پیش کسی نبری. برای خودت آقایی، تو هم مثل اونی، هیچ وقت کوچک نیستی در برابرش، نمیتونه تحقیرت بکنه. تکن نظیرم و احسن الی من شئت تکن امیره. اگه میخوای دلها رو شکار کنی، دیگران در برابر تو زانو بزنن، احترامت کنن، حریم تو داشته باشن، به اونها احسان کن. الانسانا عبید الاحسان، انسانها در برابر خوبی، در برابر کمک، در برابر کمک گره گشایی انسانهای دارای سخاوت و دارای کرامت طبعا کوچیکی میکنن. انسان از کسی خوبی دید خودشو بدهکار رو میبینه و بدهی آدم رو در برابر طلبکار کوچک میکنه. امیرالمومنین این دومین جمله نازنینشون اینه که احسن الناس، اگر خواستی محبوب بشی، دلبر بشی، شکار دل بکنی، دست دل باز باش، ببین کی گرفتاره، برو گرفتارشو برطرف کن. خدا تو را آقا میکنه و او رو در برابر تو به احترام و خضوع وادار میکنه. احسن الناس. در این شرایط جنگی هر کس میتواند. الان شیعیان لبنان در شرایط بسیار سختی دارن جنگ میکنن. اونا به خاطر دفاع از حیثیت ایران انقلابی به میدان آمدن، چه قربانیانی دادن، چه پرچمی، چه علمی، چه علمداری، مثل مجاهد کبیر تاریخ سید حسن نصرالله را از دست دادن، حاج رضوان را از دست دادن، فرماندهانی که نظیر ندارد، یک تار مویشون با دنیا قابل مقایسه نیست، اینا در قربانگاه آوردند و قربانی دادند و امروز در سخت‌ترین شرایط دارند تنهایی می جنگند. الان وقتشه که ما هم با همه وجودمون کمکشون کنیم. در رأسش این دعاهای شماست. انشالله هر کی تونست یه دعای جوشن صغیر رو بخونیم، دعای جوشن کبیر بخونیم، در توسلاتمون دلمون شکست، از خدا برای ما نصرت و یاری طلب کنیم که خدا با قدرت غیبیش اینها را بر خصم دون خونخوار بی‌حیثیت پیروز کند. شکست اونها شکست ماست و خسارت ماست و جرأتشون برای ضربه زدن به ما بیشتر خواهد شد. احسن الناس، احسن الی من شئت، احسان کن به هر کسی که میخواهی، تکن امیره او. با احسان، با نیکی کردن، با اخلاق خوب، با تواضع و ادب، افراد در برابر آدم نرم میشن، اون تندی و تیزی رو نشون نمیدن. تکن امیره او. با احسان امیر میشی، حاکم بر دلها میشی. وحتج الى من شئت تکن اسیره او. اما اگر محتاج کسی شدی، در خونه کسی رو زدی، سر به آستان مال کسی، مقام کسی، جلو میز کسی کوچک شدی، دیگه اسیری. نه اون نظیر بودن، مستقل بودن رو داری، نه این امارت بر دل، عزت و نفوذ در قلوب رو داری، بلکه کوچک میشی، حقیر میشی، اسیر میشی. وقتی اسیر شدی، هرچی خواست باید تن بدی. دین خواست، ایمان خواست، استقلال تو خواست از بین ببره. چون محتاجی، میگی چون محتاجم پس باید تسلیم بشم. احتج الى من شد تکن اسیرم. در این رابطه نکته ای رو در همین محفل به عرضتون رسیده بود، ولی برای تأکید کلمات ائمه علیهم السلام مثل قرآن تکرار ندارد. وجود نازنین امام هادی علیه السلام شاگردانی دارد که یکی از پرفروخترین شخصیت‌های فقهی و جهادی و ولایی جناب ابوالقاسم عبدالعظیم حسنی سلام الله علیه است که امام هادی علیه السلام چندین مدال به او داده بی نظیر. یکیش این محبوبیت، مرغوبیت و جایگاهی که امام در او مشاهده کرد با دید امامتش بعد از اظهار عقیده و اعلان باورهای خودش در برابر امام هادی علیه السلام، حضرت فرمودن که انت ولینا حقا، تو حقا ولی ما هستی، به حقیقت تو یکی از اولیاء الهی هستی. این تعبیر امام هادی در مورد یک عالم دینی، انت ولینا حقا. نکته دیگر، حضرت هادی ایشون رو دارای نظر صائب در احکام شرعی دیدن، لذا یکی از علما گفت دست ما به شما نمیرسد، به کدوم چشم مراجعه کنیم که آتش علمی و فقهی، نیاز عملی و سیاسی، عبادی خودمون رو بتونیم مرتفع کنیم. حضرت فرمودن علیکه و عبدالعظیم الحسنی، او میتونه مرجع شما باشه، میتونه حلال مشکلات فقهی شما و علمی شما باشه. سومین مکانتی که از جانب امام هادی علیه السلام به این قبله تهران، به این شعبه حرم حضرت سید الشهدا امام حسین علیه السلام دادند، فرمودن لو کنت زرت عبدالعظیم به ری، کنت کمن زار الحسینه به کربلا. ما از دورم میتونیم زائر امام حسین باشیم، ولی کسی در کربلا امام حسین رو زیارت کنه، خود امام هادی در بیماریشون یک کسی رو مأمور کردن، هزینه سفر بهشون دادن، فرمودن برو کربلا، برو کنار قبر مطهر حضرت سید الشهدا برای شفای من دعا کن. این درسی بود به همه عاشقان حسین، به همه ولایان، که بگوید خدا دوست دارد صدای استغاثه و التجا و تضرع بندگان خودش رو کنار مسجع شریف از سید الشهدا دریافت کنند. ول استجابته تحت قبته. حتی ائمه خودش یه دعا میکرد، دعای امام هادی مستجابه دیگه. ولی امام هادی میخواد این افتخار رو برای خودش کسب کنه، خوشا دردی که درمانش حسین است. این همه جور بدون واسطه نمیخواد خوب بشه، میخواد رهین امام حسین بشه، میخواد مدیون امام حسین بشه. این برای ما بزرگترین نسخه شفاست که هر کی به هر درجه ای پیش مخواد پیش خدا برسه، دامن امام حسین رو بگیره. که در این فراز زیارت عاشورا هم عرضه می داریم یا ابا عبدالله انی اتقرب الی الله و الی رسوله و الی امیر المؤمنین و الی فاطمه و الی الحسن و الیکه به موالاتک. یکی دیگه از شاگردان حضرت امام هادی علیه السلام ابو هاشم جعفری است که این سعادت داشت، همبند امام حسن عسکری علیه السلام در زندان بود و مورد اعتماد امام هادی علیه السلام بود، جز شخصیت‌های برجسته علمی و استضاعه کرده از شمس وجود چند امام معصومه. میگه گرفتار سختی معیشت شدم، پناه به امام هادی علیه السلام بردم، من اتاکم نجا، هر کس در خونه اینا رو بزنه نجات پیدا میکنه دیگه، عادت کم الاحسان و سجیت کم الکرم. رفتم خدمت امام هادی عرض نیاز بکنم. قبل از آنه که من چیزی به حضرت عرض کنم، وقتی سلام کردم، حضرت جواب سلام دادن، فرمودن ابو هاشم آمدی شکر کدام نعمت رو به جا بیاری؟ بعد سه تا نعمت را که اینا سرمایه است، کسی این سه تا نعمت رو داشته باشه جزء کسانی خواهد شد که انفسهم عفیفه، عفت نفس پیدا میکنه، بی نیاز میشه از لعام خلق، پیش هر کسی سر خم نمی کنه. این سه تا نعمت چی بود؟ یک، آیا آمدی به نعمت ایمان که خدا بهت داده، اینم تأیید ایمان کسی از جانب امام معصوم، خدا نصیب ما بکنه. نمیدونیم مؤمن از دنیا میریم یا خدای نخواسته ایمانمون رو از دست میدیم. فرمود ابو هاشم آمدی به نعمت ایمان شکر کنی؟ نعمت ایمان چه خاصیتی داره؟ چه نوع سرمایه‌ایه؟ چه اثری داره؟ فرمود با نعمت ایمان خدا بدن تو را با آتش جهنم حرام میکنه. نعمت ایمان چه سرمایه ایست؟ آدم نجات از آتش جهنم را با این سرمایه میتونه برای خودش ذخیره کنه. پس اول نعمت زیر این آسمان ایمانه که همه دنیا را بدید قیمت ایمان نمیشه. همه دنیا را به آدم بدن بگن کافر شو، بگن ایمان به امیرالمومنین اعتقاد به علی رو میخوایم ازت بگیریم، کی حاضره یه همچه گنج و سرمایه ای رو با دنیا، با مقام دنیا، با موقعیت دنیا عوض کنه؟ دوم عافیته. تا داریم قدرش رو نمیدونیم. عافیت سرمایه است، اما با این سرمایه تو کدوم بازار باید کسب و کار کرد که خود امام هادی علیه السلام جمله ای دارن فرمودن از دنیا سوق رب حفیها قامون و خس رفیها آخرون. دنیا یه بازاره، خدا همه بندگانش آورده تو بازار. بعضی ها سرمایهشون رو تو این بازار آب میکنن، وقتی میخوان به خانه ابدیشون برسن حضرت عزرائیل میاد که از این خونه به اون خونه منتقل کنن، هیچی ندارن، میفتن تو جهنم، چیزی برای زندگی اونجا با خودشون نمیبرن. اما رب حفیها آخرون، عده‌ای در این دنیا، در این بازار دنیا نمیدونیم به چه مقاماتی از اعلی علیین میرسن، به چه درجاتی از قرب خدا میرسن. خب آدم بخواد کسب و کار در بازار آخرت داشته باشه، از دنیاش برای آخرتش استفاده کنه، باید چی داشته باشه؟ باید سلامتی داشته باشه. آدم سلامتی نداشته باشه میتونه شبا بیاد در این جهاد ملی الهی دلی شرکت کنه؟ به برکت سلامتی این جمع جمعه، به برکت سلامتی رزمنده میتونه پشت موشک بشینه و تنه کثیف دشمن رو بلرزونه، با اونها رو گرفتار یأس بکنه؟ به برکت سلامتی طلبه میتونه درس بخونه، مجتهد بشه، عارف بشه، فقیه بشه، مبلغ خوبی بشه، دلها رو برای امام زمان شکار کنه، مردم رو تهییج بکنه به بازار شهادت. همه اینا برکت سلامتیه. سلامتی نداشتی نه نماز خوب میتونی بخونی، نه کار و کسب پردرآمدی که بتونی به داد فقرا برسی، به جنگ کمک کنی. همه اینها با نعمت سلامتیه. و وجود مقدس امام هادی بعد از ایمان فرمودن اومدی به نعمت عافیت شکر کنی که خدای متعال با عافیت تو را توفیق طاعت خودش را داده. پس باید سلامتی رو در کجا مصرف کرد؟ در طاعت خدا مصرف کرد. سوم قناعت، صرفه‌جویی. صرفه‌جویی آدم رو آبرومند نگه می‌دارد. طمع آدم رو ذلیل می‌کنه، آدم رو بی آبرو می‌کنه، آدم رو سبک می‌کنه. اما قناعت که همان انفسهم عفیفه است. یه جمله هم از زیارت قدیریه امام هادی علیه السلام. امام هادی دو تا سفره برای شما عاشقان، برای شما دلدادگان و اهل بیت، برای شما معتقدان با آخرت پهن کردن که این دوتا سفره نعمتهایی درش هست بی کران، بی نظیر، هیچ جای دیگه پیدا نمیشه. یکی سفره زیارت شریف جامعه کبیره است، مرحوم علامه طباطبایی برای رسیدن به مقام تشرف با کسانی که اهل تقوا هستن، اهل دلن، میخوان به امام زمانشون برسن، یکی از نسخه هاشون یک اربعین استمرار به زیارت جامعه کبیره است که رمزی که بین شیخ انصاری و امام زمان هم بوده همه زیارت شریفه جامعه کبیره بود. این از آثار امام هادی علیه السلام. دوم زیارت قدیریه حضرت امام هادی مرحوم آشخباس و قومی. الان من قبلا به فکر بودم که مفاتیح رو بیارم و زیار اون فراز از زیارت جامعه رو که قدیریه که میخوام عرض به دلهای نورانی و ولایتون بکنم از روی مفاتیح بکنم، غفلت کردم نیوردم بالا منبر. و آشخباس و قومی در مفاتیح دارد، من در تحفت و زائر اونجا سند این زیارتنامه را نقل کردم و اونجا متذکر شدم که مخصوص روز قدیر نیست، مثل زیارت جامعه که همیشه میشه خوند، این زیارت قدیریه امام هادی را هم در هر روزی میشود قرائت کرد. و ما ادراک ما زیارت قدیریه حضرت امام هادی علیه السلام. وقتی معتصم عباسی امام هادی رو احضار کرد و حضرت سلام الله علیه از مدینه که بیرون آمدن از مسیر عراق به نجف که رسیدن، رفتن روز عید قدیر زائر جد بزرگوارشون بابا من امیرالمومنین شدن، به این زیارت که خودش یک نسخه انقلابه، یک نسخه مبارزه است، ظالم ستیزی، استکبار ستیزی، لعنه بر غاصبین و ظالمینه، اونجا فضائل امیرالمومنین رو قرآنی کردن، برهانی کردن. این زیارت قدیریه هم حدیثه، هم تاریخه، هم سنده، چون مستند با آیات قرآن. حدود 30 آیه در این زیارت قدیریه از طریق امام هادی علیه السلام نورانیت دلها را اضافه میکنه، هم حدیثه، هم برهانه، هم قرآنه و هم عرفانه، عشق به اهل بیته. حدیث حدیثه، کلام نوره. اما وقتی در زبان امام سجاد علیه السلام به صورت دعا در میاد، مقام شهوده، دعا مخ عبادته، دعا ارتباط مستقیم با ذات احدیته. زیارتنامه دعاست و اضافه است. زیارتنامه اتصال به مجاری نور الهی است، فناء در اسماء الهیه که ائمه علیهم السلام اسماء الله هست. اونجا یک نکته ای دارد در لیلت المبیت حضرت امیرالمومنین علیه السلام، میگن این کاری رو که پیغمبر با علی کرد شبیه کاری است که حضرت ابراهیم با اسماعیل خودش کرد. ابراهیم خلیل اسماعیل ذبیح را با خوابی که دیده بود یا خوابهایی که مکرر میدید، اینی عراف المنام انی از بحک، علا رغم علاقه شدیدی که به تنها پسرش داشت، اونم چه پسری مثل اسماعیل رو زیر این آسمان شما کم پیدا میکنید، از بچگی در فراقش قرار گرفته، در به دریش رو تجربه کرده، حالا که جوان شده، رعنا شده، مشعل شده، عصای دست پدر شده، مأمون می شود ببرد به قربانگاه و اونجا سر از تنش جدا کند. و این کار رو کرد، فرزند خودش رو به قربانگاه برد و این فرزندم خودش داوطلبانه افعل انجام بده، ستجدونی یا عبت فعل ما تومر ستجدونی انشاءالله من الصابرین. از اول برنامه خدا این نبود که سر از تن حضرت ابراهیم جدا بشه، ولی محبتی رو که ابراهیم به اسماعیلش داشت و دوست داشتنی هم بود، جلوه خدا بود، نور خدا بود. فرزند حضرت ابراهیم خلیل حاضر شد با فرمان خدا او رو به قربانگاه ببرد، دست و پاشو ببندد، رو به قبله بکند و خنجر تیز را، کارد تیز را به گلویش بکشد. امیرالمومنین محبوب ترین چهره در عالمه. محبت ابراهیم با اسماعیل قابل مقایسه با محبت رسول اعظم و امیرالمومنین علی بن ابی طالب نیست. علی جان پیغمبره، انفسنا و انفسکم. علی در حدی است که وقتی سه روز برای مأموریتی رفت و تأخیر شد در آمدنش، آقا رسول خدا گریه کردن، گفتن خدایا عجل به من مهلت بده یه بار دیگه علی رو ببینه. با این عشقی که امیرالمومنین به حضرت رسول و امیرالمومنین داشت و متقابلن، امر کرد برود در جای او بخوابد، آماج شمشیرها قرار بگیرد و جان پیغمبر سالم به مقصد برسد. دقیقا مثل جریان ابراهیم و اسماعیل بود. امیرالمومنین شب کشته نشد، ولی هم علی خوب امتحان داد، هم رسول الله خوب امتحان داد. پیغمبر اکرم حاضر شد علی رو به قربانگاه بفرستد، علی هم عاشقانه به مسلخ رفت، ولی خدای متعال علی رو برای فرصت دیگری نگه داشت. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. اشبه الناس بود علی اکبر، اما امام حسین مثل ابراهیم و مثل نبی اکرم نشد. مقدر این بود بدن قطع قطعه پسرش رو مشاهده کند، طاقتش طاق بشود. هفت بار از پرده دل این روزه رو برای نجات مجاهدین لبنان دارم به بزر از مرحوم های کشمیری سوال شد سخت‌ترین مصیبت امام حسین روز عاشورا چه مصیبتی بود؟ جواب فرمودن مصیبت علی اکبر. چند تا دلیل داشت. یکیش این بود که وقتی آمد افتاد روی جنازه پسر و در خده و علاقت صورت به صورت خونی علی کسر فرمود ولدی پسر من لقد سرخت من هم دنیا و هم بابا راحت شد. اما بعدش چی گفت؟ علی دنیا بعدش طاقت طاقتو ندارم پسرم. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. به انکسار سید الشهدا، به داغ دل امام حسین در شهادت علی اکبر قسمت میدیم امام زمانمون رو برسان، ملت به پا خواسته ما را به پیروزی قطعی برسان، شر منافقین رو به خودشون برگردان، شیعیان خالص مجاهد عاشق شهادت لبنان را امشب به پیروزی قطعی برسان، خصم دونشون رو ریشه‌کن بگردان. خدایا مشکلات این مملکت را برطرف بفرما، حوائج این جمع برآورده بفرما، مرزا شفا عنایت بفرما. این حضور را خدایا، حضور جبهه‌ای و جهاد و ثواب مجاهدین و شهدا را به همه حاضرین در این میدان‌ها مرحمت بفرما. غفر الله لنا و لکم.